شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. با برنامه خبری رادیو آشنا صدا امریکا خوش آمدید. نخست توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌داریم که همکارم قدیر مشرف تقدیم می‌دارد.
سلام شنونده های عزیز، شب همگیتان بخیر. ریاست جمهوری افغانستان حملات امروز در ولایت کابل و لوگر را محکوم کرد و آن را حملات دهشت افغانی خواند. ارگ با نشر اعلامیه خطاب به گروه طالبان که مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته گفته است که صلح با این گروه که هنوز در پی کشتن مردم بیگناه ما اند دشوار خواهد بود. این اعلامیه به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حاکی است که جامعه بین‌المللی با توجه به عملکردهای طالبان باید بداند که با چه گروه جنایت پیشه و خونخواره در حال معامله می باشند. در اثر یک حمله انتحاری صبح پنجشنبه در شهر کابل 12 نفر به شمول 10 غیر نظامی و 2 سرباز خارجی کشته شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که در حمله کابل همچنان 42 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان با این نیروهای حمایت قاطع در افغانستان گفتند که 2 سرباز این نیروها به شمول 1 آمریکایی و 1 رومانیایی در حمله امروز کابل جان باختند. ساعت پس از این یک حمله انتحاری دیگر در برابر دروازه ورودی فرماندهی لوای 4 قول اردوی 203 تندر در مرکز ولایت لوگر صورت گرفت که در آن 4 نفر کشته و 11 تن دیگر مجروح شدند. فرمانده پلیس ولایت لوگر میگوید که تمام قربانیان این حمله غیر نظامیانند. مسئولیت هر 2 حمله امروز را در کابل و لوگر گروه طالبان به عهده گرفتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان استعفای معصوم سانکزی رئیس امنیت ملی آن کشور را تایید کرده است. استعفای آقای سانکزی در پی کشته شدن 4 غیر نظامی در نتیجه یک عملیات شب گذشته نیروهای ویژه امنیت ملی در ولایت ننگرهار صورت گرفته است. آقای غنی در نشست ویژه‌ای که در رابطه به بررسی این عملیات با مسئولان امنیتی برگزار کرد گفت که در این عملیات چندین جوان به شکل بی‌رحمانه جان باختند.
در افغانستان اسلامی جمهوری دولت دلومی مسئول توگه
با عنوان مسئول اول جمهوری اسلامی افغانستان، کشته شدن هیچ فرد غیر نظامی قابل قبول نیست. می خواهم این حادثه را تا آخر دنبال کنم. متاسفانه این تنها حادثه نیست. پیش از این در پکتیا و زرمت نیز تکرار شده بود.
آقای غنی گفت که اگرچه در گذشته اقدامات برای آوردن اصلاحات در چگونگی عملیات‌های نظامی صورت گرفته، اما برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان کافی نبوده است. رئیس جمهور غنی این را هم گفت که مسئولین برای جلوگیری از این حوادث کوتاهی کردند و به همین دلیل استعفای رئیس امنیت ملی افغانستان را منظور کرده است. کشته شدن 4 غیر نظامی در عملیات نیروهای امنیتی در شهر جلال آباد با مظاهرات مردم محل دنبال شد که در آن اعتراض کنندگان اجساد کشته شدگان را با خود به مقر ولایت ننگرهار آوردند. جزئیات بیشتر از حسرت ضیاءالرحمن حسرت می‌شنویم.
عبدالرؤوف شپون نماینده مردم ننگرهار در ورسی جرگه مدعی است که 4 روز و یک خانواده نا وقت دیشب در ناحیه 4 شهر جلال آباد توسط نیروهای ویژه امنیتی ملی مسما به قطعه 02 کشته شدند. به گفته وی این غیر نظامیان هیچ رابطه با مخالفان مصالحه دولت نداشتند. آقای شپون نیروهای امریکایی را مقصر این رویداد خوانده و در برابر آنان مبارزه مسلحانه را اعلام کرد. او گفت که قطعه 02 نیروهای ویژه امنیتی ملی مستقر در میدان هوایی جلال آباد از سوی نیروهای ایالات متحده ای امریکا رهبری می شوند. آقای شپون یکی از کشته شدگان را مشاور مقام مشان جرگه افغانستان می داند. وی که در تظاهرات مردم در جلال آباد صحبت می کرد گفت: رئیس صاحب جمهور، در زمانداری شما در ننگرهار چنین واقعات رخ می دهد و شما چگونه رای می خواهید؟ من امروز بالای امریکایی ها نیز صدا می کنم که من با اینها روشن می سازم که یا شپون را حمله با 4 جوانی که کشته شده یک جا تدفین خواهید کرد و یا تا زمان پرسان این جوانان را از شما می کنیم تا که توانیم می رسد. قبل از این نیز عملیات های شبانه نیروهای ویژه امنیتی ملی حساسیت های را برانگیخته بود، ولی با وجود تعهدات مقامات دولتی اجرای عملیات ها تغییری نکرده است.
ضیاءالرحمن حسرت بود که گزارش میداد از شهر جلال آباد. وحید عمر مشاور روابط عامه و استراتژیک ریاست جمهوری افغانستان گفت که حکومت این کشور در مورد برخی مواد موافقتنامه آمریکا با طالبان نگرانی جدی دارد. آقای عمر به خبرنگاران گفت که مردم افغانستان در گذشته نتایج معاملات عجولانه را که در آن شریک نبودند و صدایشان شنیده نشده تجربه کردند. این مقام ریاست جمهوری افغانستان این را هم گفت که کابل این نگرانی خود را با نمایندگان ایالات متحده نیز شریک کرده است. اما آقای عمر جزئیات در مورد نگرانی حکومت افغانستان را مشخص نساخت. با آن هم وحید عمر گفته است که این توافقنامه نه تنها روی ایالات متحده و طالبان تاثیرگذار است، بلکه تبعات آن در آینده تمام شهروندان افغان نیز مشهود خواهد بود. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. با وجود ادامه تنش میان ایالات متحده و ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که رای حل از طریق مذاکره با تهران ممکن است. رئیس جمهور ترامپ ناوقت چهارشنبه به خبرنگاران گفت که ایران میخواهد گفتگو و معامله کند.
They would like to be able to solve their problem. They got a big problem. They're getting killed financially.
آنان میخواهند گفتگو کنند. آنان میخواهند معامله کنند. آنان از لحاظ مالی تباه میشوند. میزان تورم پولی آنان به اندازه‌ای است که شمار معدود چنین تورم را دیدند. وضعیتشان بسیار وخیم است. میتوانند این وضعیت را به زودی حل کنند. ما میتوانیم این وضعیت را در 24 ساعت حل کنیم.
اظهارات آقای ترامپ یک روز پس از آن بیان شد که حسن روحانی رئیس جمهور ایران که کشورش هیچگاه با ایالات متحده مذاکره نخواهد کرد، اما ممکن است گفتگوهای چندین جانبه با واشنگتن را بررسی کند. مشروط بر این که ایالات متحده به گفته وی همه تعزیرات را که بر ایران وضع کرده است لغو کند. خروج آمریکا از توافق هسته ایران و وضع تعزیرات تازه بر ایران روابط میان واشنگتن و تهران را در یک سال گذشته وخیم ساخته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از تمایل کشورش برای دستیابی به اسلحه اتمی حرف زده است. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
آقای اردوغان در صحبت با مقام‌های حزب حاکم خود گفت که برایش غیر قابل قبول است که کشورهایی که خود دارای اسلحه هسته‌ای هستند از دسترسی ترکیه به کلاهک‌های هسته‌ای جلوگیری می‌کنند. آقای اردوغان با این حال نگفت که آیا ترکیه در صدد دستیابی به اسلحه هسته‌ای است یا خیر. آقای اردوغان گفت که در حال حاضر تقریبا تمام کشورهای توسعه یافته از کلاهک‌های هسته‌ای برخوردار هستند. اظهارات رئیس جمهور ترکیه احتمالاً بتواند موج جدیدی از نگرانی‌های هسته‌ای را در منطقه ایجاد کند. تنش‌ها در منطقه از قبل نیز به دلیل نگرانی‌ها از احتمال دستیابی ایران به اسلحه هسته‌ای وجود دارد. اسرائیل از متحدان آمریکا نیز از اسلحه هسته‌ای برخوردار است، کشوری که مورد انتقاد رئیس جمهور ترکیه بوده است. آقای اردوغان گفت که اسلحه هسته‌ای اسرائیل میتواند تهدیدی در برابر سایر کشورها باشد.
و باز هم از ترکیه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز پنجشنبه گفت که کشورش پلان دارد تا 1 میلیون مهاجر را در شمال سوریه جابجا کند و اگر انقره به حمایت‌های مناسب بین‌المللی دسترسی پیدا نکند، مسیر راه مهاجرین را به اروپا باز خواهد کرد. انقره در حال حاضر میزبان 3.6 میلیون مهاجر سوری است و در عین بخش‌هایی از سوریه را در شمال آن کشور در کنترل خود دارد. به گفته مقام‌های ترکی 350 هزار مهاجر سوری قبلاً از ترکیه به شمال سوریه برگشتند. نمایندگان ایالات متحده و چین قرار است ماه آینده گفتگوی تجارتیشان را در سطح بلند اثر گیرند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
وزارت تجارت چین این موضوع را روز پنجشنبه بعد از آن بیان کرد که مقامات دو کشور اعلام کردند تعرفه‌های گمرکی تازه‌ای وضع کردند که کالاهای تجارتی دو کشور را هدف قرار می‌دهد. مقامات چینی گفتند که این گفتگو قرار است در شهر واشنگتن دی سی صورت بگیرد. وزارت تجارت چین با نشر اعلامیه گفته است که دو کشور ابراز آرزومندی کردند تا یک فضای مناسب برای مذاکرات تجارتی فراهم شود. وضع تعرفه های گمرکی امریکا بر چین و اقدام تلافی جوانه چین در یک سال گذشته رابط واشنگتن و بیجینگ را پرتنش ساخته است. حکومت ایالات متحده استدلال میکند که افزایش تعرفه های گمرکی بر کالاهای چین بیجینگ را وادار خواهد کرد تا در شرایط سازگار با مزاج واشنگتن تجارت کند. امریکا از چین میخواهد که از ملکیت فکری امریکا در تجارت پاسبانی کرده و دامنه سرقت های سایبری را برچیند. در سال 2017 صادرات چین به امریکا به بیش از 505 میلیارد دلار رسید، در حالی که صادرات امریکا به چین حدود 130 میلیارد دلار بود. یعنی کسر تجارتی امریکا با چین بیش از 375 میلیارد دلار بود.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. صدر اعظم هنگری گفته است که میزان پایین تولدات و کاهش نفوذ در آن کشور باید توسط مشوق‌های اقتصادی به خانواده‌ها بهبود یابد نه مهاجرت. ویکتور اورین امروز پنجشنبه گفت که به باور وی خانواده‌ها زمان کودکان بیشتر به دنیا می‌آورند که نوزادانشان مزایای اقتصادی بیشتر را با خود برمغان آورند. آقای اورین با اعلام طرح‌های جدید حکومت هنگری گفت که هر خانواده هنگری که 4 کودک داشته باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد شد. او همچنان گفت که برای این خانواده ها موترهای کلانتر با تخفیف به فروش خواهد رسید. و خبر آخرم این که کری لم رئیس اجرایی هنگ کنگ روز پنجشنبه گفت که چین از تصمیم حکومتش مبنی بر لغو قانون استرداد مجرمان به چین درک، احترام و حمایت میکند. این قانون در 3 ماه گذشته موجب اعتراضات گسترده حامیان دموکراسی در هنگ کنگ شده است. خانم لم امروز به خبرنگاران گفت که در شرایط کنونی آنچه اهمیت دارد این است که اعتراضات را که حال جنبه خشونت گرفته است متوقف ساخت و آرامش را در هنگ کنگ اعاده کرد. خانم لم همچنین اضافه کرد که مظاهره کنندگان درک کنند که اعتراضات توأم با خشونت شهر و زندگی روزمره شهروندان را متاثر می سازد. مظاهره کنندگان هنگ کنگی می گویند استرداد مجرمین به چین خودمختاری هنگ کنگ را زیر سوال می برد. پایان خبرها.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل‌های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم شما را دعوت می‌کنیم با گزارش‌هایی که برای شما گرد آوردیم. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده هشدار داده است که هنوز توافق نهایی برای ختم طولانی‌ترین جنگ آمریکا در افغانستان به دست نیامده و مذاکرات ادامه دارد. لحظات قبل همکار ما احمد سیرزیا در صحبت با گزارشگر ما قدیر مشرف در رابطه با جزئیات گفتگوها بین رئیس جمهور ترامپ و وزیر دفاع آمریکا صحبت کرده است که اینک تقدیمتان می‌گردد.
وزیر دفاع آمریکا که امروز در شهر اشتوتگارت آلمان به سر می‌برد، در مورد ملاقاتش با رئیس جمهور ترامپ در مورد افغانستان جزئیات ارائه نکرده، اما این سفر خود به اروپا به خبرنگاران گفته که تصامیم سیاسی در حال اتخاذ شدن است و جنگ در افغانستان هنوز ادامه دارد. مارک اسپر گفت که نمیخواهد چیزی بگوید که به خاطر از او روند مذاکرات متاثر شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه یک بار دیگر تصمیم خود برای ختم جنگ آمریکا در افغانستان بیان داشت و گفت که میخواهد حداقل بخش بزرگی از سربازان آمریکایی را از افغانستان خارج بسازد، اما ایره هم گفت که واشنگتن با حکومت افغانستان و گروه طالبان گفتگو میکنه و دیده شود که چه اتفاقی میفته. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا یک بار دیگر حمایت واشنگتن از نیروهای امنیتی افغان اعلام کرد و گفت که جنگ هنوز در کشور ادامه دارد، ولی نظامیان افغان نیز حملات را انجام میدن و به همین دلیل فکر میکنن که بهترین راه پیشرفت اگر به توافق درست نائل بیاین یک توافق سیاسی است که منجر به یک نتیجه مناسب شود.
آقای مشرف، با معذرت، روزنامه تایمز گزارش داده که مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا نمیخواهد توافق صلح با گروه طالبان را امضا بکنم. جزئیات این مورد چه بوده؟
بله، نشریه تایم آمریکا به نقل از مقامات آمریکایی، افغان و اروپایی گزارش داده که به خاطر خطرناک بودن توافق صلح که احتمالاً واشنگتن با گروه طالبان نهایی بسازد، مایک پامپئو امضای از این توافق رد کرده. تایم به نقل از یک مقام افغان که در جریان گزارش دهی آقای خلیزاد به رئیس جمهور افغانستان حضور داشته گزارش داده که توافق احتمالی صلح تداوم حضور نیروهای ضد دهشت افغانی آمریکایی را برای مبارزه با شبکه القاعده، بقای حکومت کابل و حتی ختم جنگ افغانستان تضمین نمی‌کند و به همین دلیل پامپئو نخواست نامش در این توافقنامه باشد. دو مقام افغان به تایم گفتند که حتی اگر وزیر خارجه آمریکایی توافق امضا نکنه، یا زلمه خلیزاد دور امضا خواهد کرد، یا هم که ایالات متحده و طالبان ممکن اعلامیه مشترک را صادر بکنند که به نوبه خود توسط حکومت افغانستان و تعدادی دیگری از کشورها از جمله ژاپن، روسیه و چین پشتیبانی خواهد شد. اما وزارت خارجه آمریکا با ارسال یک ایمیل به نشریه تایم به نقل از آقای پامپئو گفته که تا هنوز توافق صلح امضا نشده و اگر توافق به دست بیاید که توسط تمام جناح‌ها به شمول رئیس جمهور ترامپ تصویب شود و اگر آقای پامپئو به عنوان امضا کننده از این توافق تعیین شود، او را امضا خواهد کرد. البته باید بگم که صدای آمریکا از وزارت خارجه آمریکا خواهان واکنش در این مورد شده بود، ولی تا حال واکنش مستقیم وزارت خارجه آمریکا در مورد این نظریه آقای پامپئو به صدای آمریکا ارائه نشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و باز هم در رابطه با افغانستان، برای نخستین بار یک محموله کالاهای تجارتی افغانستان از طریق خط آهن حیرتان به چین صادر شد. یمایاری وزیر ترانسپورت افغانستان در این مراسم گفت که هزینه صادرات از طریق خط آهن در تناسب با صادرات کالا از طریق هوایی ارزان تر می باشد. به خبرنگار ما میرویس بیژن گوش می دیم.
امروز از طریق خط حیرتان در مزار شریف به جمهوری خلق چین صادر گردید. این معموله شامل سنگهای قیمتی نخستین معموله کالاهای بازرگانی افغانستان در 41 واگن شامل 1100 تن کالاهای تجارتی امروز از طریق خط حیرتان در مزار شریف به جمهوری خلق چین صادر گردید. این معموله شامل سنگهای قیمتی تالک می باشد که تا 12 روز دیگر به چین خواهد رسید.
از افغانستان و از طریق ازبکستان، قزاقستان به کشور چین صادر می شود. این معموله شامل 41 کانتینر 41 واگن است که اکثرش تالک است، سنگ تالک است صادر می شود. نسبت به انتقالات از طریق دهلیز هوایی و یا از طریق دهلیز زمینی از طریق سرک به مراتب ارزان تر تمام می شود. خطاهن
نو یو بلکه که دل است جلغوزا تقریبا مونگ دو استنده چکاله ده یو الوتک لاره چین تا استوونو دا غدری او یازر ډالر مصرف راځي. اما کچیر ده حیرتان لارزی دا غ شپغ در استنده چې په یو واگن کراځي دا غ تقریبا 4000 ډالر ترازي. زمون کوشش دا غ ده چې د ازبکستان سره قزاقستان سره تخنیکی ناس زیات کو دا مصرف تر 0 ډالر پر راول.
نمایندگان چین، ازبکستان و قزاقستان از آغاز صادرات تجارتی افغانستان به چین استقبال می کنند و بر ادامه همکاری های کشورشان با افغانستان تاکید می ورزند. تبادله کالاهای تجارتی از مسیر حیرتان میان افغانستان و چین فصل جدید روابط تجارتی میان دو کشور را گشوده است. تقویت تجارتی میان دو کشور میزان صادرات افغانستان را به چین نیز افزایش داده است. تنها از نوامبر گذشته تا حال چین 1350 تن جلغوزه به ارزش مجموعی 15 میلیون دلار از افغانستان وارد کرده است.
مورد علاقه متقابل و منخواه مثبت را برداشته است. در این اواخر افزایش تعداد سفری خیاطهای بلندپایه دو کشور در جهت گسترش منافع مشترک نشان دهنده علاقه بیشتر طرفین می باشد. در چارچوب این سفرها ملاقات های دو جانبه تجارتی، نمایشگاه ها و فرم اقتصادی نیز داری گردیده است.
قرار است نخستین معموله کالاهای تجارتی افغانستان با گذشتن از مسیر کشورهای آسیای میانه، ازبکستان و قزاقستان به جمهوری خلق چین برسد. پیش از این در سال 2016 میلادی به تعداد 2000 واگن کالاهای چین به افغانستان وارد گردیده بود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296. و در ادامه خبرها، با وجود کشیدگی های تازه بین ایالات متحده و ایران، رئیس جمهور ترامپ میگوید که راه حل با ایران از طریق مذاکره امکان پذیر است و در این حال ایالات متحده در یک اقدام تازه با شبکه کشتیرانی ایران برای انتقال نفت و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه قدس تحریم وضع کرده است. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما یا از همکار ما ژیلا نوری میشنوید.
ایالات متحده فشارهای تازه بر ایران را در واکنش بعد تهدید اخیر تهران برای کاهش تعهدات ایران با موافقتنامه هسته‌ای آن کشور با قدرت‌های غربی اعلام نمود. روز چهارشنبه ایالات متحده تحریم‌های تازه بر شبکه شرکت‌های ایرانی، کشتی‌ها و افراد وضع کرد که از بابت فروش نفت فعالیت‌های نیروهای قدس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تمویل می‌کنند.
امروز حکومت آمریکا فشار بر ایران را شدت بخشیده و افزایش می‌دهد. در قدم نخست ما 15 میلیون دلار جایزه برای کسانی تعیین می‌کنیم که با ما کمک کنند تا فعالیت‌های مالی نیروهای قدس و سپاه پاسداران ایران را مختل سازیم.
تنش ها از سال گذشته آغاز شد که رئیس جمهور ترامپ از توافقنامه هسته ایران بیرون شد و تحریم های شدید اقتصادی را بر صادرات نفت ایران وضع کرد. ترامپ میگوید تحریم ها کارساز بوده و باعث فشار بر ایران خواهد شد که به میز مذاکره حاضر شود.
وضعیت مالی ایران بسیار وخیم است. تورم بی سابقه بوده و شرایط زندگی ناراحت کننده است. آنها می توانند این مشکل را سریعا حل کنند. ما می توانیم این معضله را در 24 ساعت حل کنیم. باید ببینیم چی خواهد شد.
در واکنش به تحریم های تازه علیه سی سازمان فضای ایران، جواد ظریف در یک توییت اداره کنترل سرمایه خارجی آمریکا را یک زندان لقب داده و تحریم های آمریکا را به عنوان تروریسم اقتصادی خوانده است. برخی کارشناسان امور ایران معتقدند که اداره ترامپ ممکن ارزیابی نادرست
باشد. فکر میکنم ترامپ سالهاست که ایران را درست درک نکرده است. او تحت تاثیر شباهت مسئله ایران و کره شمالی قرار گرفته است. وقتی با کیم ملاقات کرد برایش یک پیروزی بود، اما ملاقات ترامپ با ایران با خطرها و بها همراه خواهد بود.
روز چهارشنبه ترامپ احتمال دیدار با رئیس جمهور ایران را در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل باز گذاشت و گفت همه چیز امکان دارد. در این میان بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در واکنش به اظهارات ترامپ گفت قدرت‌های جهانی نباید در مذاکره با ایران را باز بگذارند. اما جارد بلانک تحلیلگر ارشد مسائل ایران در واشنگتن معتقد است فشار اضافی بر ایران که از جانب وزارت خارجه آمریکا اعلام شده است در این وضع راه حل مذاکره با ایران رویارویی در منطقه را افزایش خواهد داد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، شما به برنامه شبانه رادیو آشنا گوش می دهید که برای موج 108.5 FM تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان به صورت مستقیم ادامه دارد. اعتراضات 3 ماهه‌ای که شهر هنگ کنگ را لرزانده است، سرکوبی بی‌رحمانه پلیس، بازداشت‌های گسترده و خوف مداخله از جانب بیجینگ را در قبال داشته. به روز چهارشنبه کاری لام رئیس اجرایی هنگ کنگ پلانی را اعلام کرده که به اساس آن مصوبه قانونی اخراج را فسخ می‌کند. البته اخراجی که باعث شعله‌ور شدن شورش ها گردید. اما فعالان طرفدار دموکراسی تقاضاهای بیشتری دارند. مایک اوسلیوان خبرنگار صدا آمریکا در مورد مظاهرات اخیر در این منطقه نیمه خود مختار گزارش تهیه کرده که همکار ما عبدالواجد عادل تقدیمتان می‌دارد.
ایجاد موانع در میدان هوایی، برخوردها در جاده ها و رهپیمایی های صلح‌آمیز میلیون ها تن را به تحرک واداشته است. ناظرین میگویند نارامی ها می تواند چندین عامل داشته باشد که از مصوبه قانونی فسخ شده اخراج که اعتراضات را به دنبال داشته است فراتر می رود. انتونی داپیران نویسنده از هنگ کنگ است. The broader anxiety over Beijing's
interference in the governance of Hong Kong that is driving this protest. اضطراب گسترده‌ای که از مداخلات بیجینگ در حکومتداری هنگ کنگ به وجود آمده است، این اعتراضات را دامن زده است. موضوع دومی حقیقت است که حکومت اجازه داده است تا پلیس اعتراضات را من حیث مسئله قانونی و نظم عامه وانمود کند، در حالی که موضوع سیاسی است.
مقامات هنگ کنگ به مسائلی که در قبال اعتراضات مشهور به تحریک چتری در سال 2014 و یا قبل از آن قرار داشته و منظور از آن اعتراضات حقوق بشر و حکومتداری بوده است، نپرداخته است. یکی از قانونگذاران که از گذشته‌ها در هنگ کنگ بود و باش داشته و سرگذشت مستعمره بریتانوی را پیگیری کرده است، از اعتراضات روی بلند رفتن کرایه کشتی‌ها آغاز کرده است. انتونی داپیران میگوید
این اعتراضات به یک تحریک وسیع مبدل گردید و آن شورشگری و مخالفت با پلیس های حکومت را در قبال داشت. به تعقیب آن شورش های مزید در سال 1967 و در زمان که انقلاب فرهنگی در خاک اصلی چین جریان داشت رخ داد.
این عمل سبب گردید تا در امتیازات رفاهی و اجتماعی و قانون کار تغییرات به میان بیاید. واگذاری هنگ کنگ در سال 1997 به بیجینگ تضمیناتی را در برابر حقوق بشر تحت نام یک کشور دو سیستم در بر داشت، اما مداخلات چین سبب انزجار گردید و یک نوع دموکراسی مستقیم را به بار آورد. کونگ لاپیان از پانتون چینی در هنگ کنگ می گوید
We are not talking about some kind of representative democracy. In fact, we are practicing some kind of
ما در اینجا ذکر از دموکراسی وکالتی نمی کنیم. در حقیقت آنچه را ما در اینجا در عمل می بینیم دموکراسی اشتراکی است. همه کس شرکت می ورزد و هر یک سهم دارد.
اعتراضات امسال نسبت به گذشته یک تفاوت داشته است و آن تحریکی است که از خود رهبری ندارد. یکی دیگر از تحلیلگران میگوید وضع طوری نشان میدهد که اعتراضات یکی از خصوصیات سیاسی هنگ کنگ بوده است. با گفته برخی از ناظران بیجینگ میخواهد به یک نوع با اعتراض کنندگان کنار بیاید ولی این کار را هیچگاه در خاک اصلی چین اجازه نمیدهد.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM
شنوندگان گرامی شنیدن گزارشی ویژه در مورد پولیو را به خاطر داشته باشند که از غزنی پیشکش شما میشه البته در برنامه صبحانه غزنی ولایت است که آگاهی عامه برای تطبیق واکسن پولیو در اونجا به کار بیشتر نیاز دارم. مولم توجه نمایید به آخرین گزارش این بخش. در حالی که کشیدگی ها در برتانیا روی مسئله خروج آن کشور از اتحادیه اروپا یا برگزیت و برگزاری انتخابات در آن کشور اوج گرفته است، مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ ساعت قبل وارد برتانیا شد. هدف سفر آقای پنس تقویت و توسعه روابط دوجانبه اقتصادی با تعقیب خروج برتانیا از اتحادیه اروپا است. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر.
حکومت برتانیا میگوید یک لایحه برای توقف خروج برتانیا از اتحادیه اروپا به روز جمعه از طرف پارلمان تصویب خواهد شد. ادعاهایی وجود دارد که اعضای پارلمان که طرفدار برگزیت هستند عمدن تصویب لایحه را به تأخیر انداختند تا قبل از به تعلیق درآمدن پارلمان در هفته آینده صورت نگیرد. قرار است بوریس جانسون صدر اعظم برتانیا امروز طی ایراد بیانیه گزینه‌های را بیان دارد که کشور با آن مواجه است و گفته می شود که ممکن موجودیت یک توافق، عدم یک توافق و یا تأخیر بیشتر باشد. آقای جانسون به روز چهارشنبه در حال با دو شکست دیگر مواجه شد که پارلمان خلاف پیشنهاد وی برای برگزاری انتخابات عمومی تا 15 ماه اکتبر رای داد. در این زمان ساجد جاوید وزیر مالیه برتانیا میگوید اقدام حزب مخالف کارگر مبنی بر عدم پشتیبانی از انتخابات عمومی در واقع ترس از مردم برتانیا است. آقای جاوید امروز پنجشنبه به شبکه خبری اسکای نیوز گفت
They are frightened of the British people.
آنها از مردم بریتانیا می ترسند. ما نمی ترسیم. ما به صورت مستقیم از مردم می پرسیم چه کسی را می خواهند که این کشور را رهبری کند. به خصوص در مورد برگزیت. آنها کی را می خواهند تا با دوستان ما در بروکسل صحبت کند و به معامله دست یابیم که بتوانیم به تاریخ 31 ماه اکتبر از اتحادیه اروپا خارج کردیم.
جرمی کوربن رهبر حزب مخالف کارگر برتانیا امروز پنجشنبه در حالی که منزلش را ترک می کرد از پاسخ به سوالات خبرنگاران ابا ورزید. پارلمان برتانیا به روز چهارشنبه برای جلوگیری از اقدام بوریس جانسون مبنی بر خروج برتانیا از اتحادیه اروپا تا تاریخ 31 ماه اکتبر بدون توافق به یک معامله رأی مخالف داد. برتانیا و اتحادیه اروپا میگویند خواهان یک توافق هستند اما رسیدن به چنین توافق تا 31 ماه اکتبر امکان پذیر نیست. در یک گزارش دیگر جو جانسون برادر بوریس جانسون که یکی از نمایندگان حزب محافظه‌کار است از وظیفه‌اش به دلیل ایجاد اختلاف یا تضاد میان منافع ملی و علایق خانوادگی از وظیفه‌اش استعفا داد.
دوستان عزیز تا این دم شما شنونده برنامه های مستقیم رادیو آشنا صدای امریکا بودین. بازپخش برنامه های ما را روی همین موج شنیده می توانید. شب و روز شما بخیر. We'll be right back.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ